بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی روایاتی بود که دلالت می کرد بر حرمت تطفیف و کم فروشی. روایت اول حدیث محض الاسلام بود که فضل ابن شازان روایت رو از امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و الثنا نقل میکنه که در این روایت آمده بود و البخس و المکیال و المیزان من الکبائر، برای توضیحی راجع به سند این روایت مقدمه ای رو عرض می کنیم. مقدمه این است که فضل ابن شازان که احد از اعاظم علما و روات امامیه است، من الفقهاء و المتکلمین، جایگاهی دارد که امام عسکری علیه السلام در حدیث صحیح فرمودن اغبط اهل الخراسان به مکان الفضل و کونه بین ازهرهم، من غبطه میبرم، غبطه میخورم به مردم خراسان، به جایگاه فضل ابن شازان و اینکه فضل ابن شازان در بین این مردم است، من غبطه میخورم. بله 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 عرض میکنم که ده ها کتاب مهم از فضل ابن شازان است که برخی از این کتب موجود است. از جمله تراث روایی فضل ابن شازان روایاتی است که ایشون از امام هشتم علیه السلام نقل میکنه که عمده اینها یکی کتاب علل فضل ابن شازان است که در این کتاب روایاتی رو از امام هشتم نقل میکنه در احکام و علل احکام و هاکذا روایت مبسوط محض الاسلام که نامه امام هشتم به مأمون عباسی است و در این نام تصریح به ائمه اثنا عشر و برخی از احکام شرعیه شده است و روایات دیگر این فی الجمله وجود داره که فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام نقل میکنه. اینجا دقت کنید، دو اشکال مهم از سوی بعضی از علما مطرح شده است. یک اشکال مربوط به کتاب علل است و یک اشکال مشترک الورود است، هم نسبت به کتاب علل و هم روایت محض الاسلام و هم سایر روایاتی که فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام دارد. احد اعلام نجف حفظه الله طبق نوشته فرزندشون، البته در نوشته های خودشونم اشاراتی به این مطلب شده است، ایشون رساله تدوین کردن و در این رساله این دو اشکال مهم رو که به روایات فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام است در کتاب علل و غیر علل، ایشون این دو اشکال رو مطرح کردن و بالاخره ایشون به این نتیجه رسیدن که نه کتاب علل معتبر است و نه روایات فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام قابل اعتناست. یعنی کن یک تراث مهمی از روایات ما، روایات فضل ابن شازان مورد سوال قرار گرفته است. ما قبل از این که به مطالب این فقیه دسترسی پیدا کنیم، سابقا در مباحث حج به مناسبت روایتی از فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام که در کتاب علل آمده است اشاره کردیم به اشکالی که یک نویسنده‌ای که تحقیق کرده بعضی از کتب حدیثی رو غیر حدیثی رو و یک کتابی هم بعد نوشته به نام معرفت الحدیث و ایشان هم در کتاب معرفت الحدیثش به روایات منقوله توسط فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام اشکال میکنه و نسبت به کتاب علل نه تنها انتصابش قبول نمیکنه به فضل ابن شازان، بلکه میگه این کتاب مسلماً از فضل ابن شازان نیست، بلکه ابن قتیبه این کتاب رو جعل کرده است، شاگرد مهم فضل ابن شازان. ما در اون مباحث به این شبهه پرداختیم و پاسخ دادیم به تفصیل. بعد از این که مطالب این فقیه رو مطالعه کردیم، دوباره بر همون حرف گذشتمون ثابتیم و اشکال این محقق رو هم وارد نمیدانیم، لذا به طور مختصر به این مسئله اشاره میکنیم، بعضی از نکاتش مطرح میکنیم، دوستان تتمیم کنن با اون مطالبی که در حجم گفتیم. یه مقدار این بحث چون بحث مهمی هم هست، هم ذهن دوستان درگیر بشه، هم مطالب رو توجه کنید که خب خیلی مهم است. ابتدا یه گزارشگری مختصری از مطالب این فقیه خیلی مختصر اشاره کنیم، بعد هم وارد بررسی بشیم. خب ایشون طبق گفته فرزندشون رساله‌ای تدوین کردن در این مسئله نسبت به کتاب علل فضل ابن شازان، که عرض کردیم یک اشکال اختصاص به علل داره، یک اشکال هم در علل میشه مطرح کرد، هم در روایت محض الاسلام که الان محل بحث ماست. ایشون ابتدا میفرماین نسبت به کتاب علل فضل ابن شازان و جایگاه این کتاب سه تا گرایش است در بین علمای شیعه. گرایش اول این است که کتاب علل تصنیف خود فضل ابن شازان است، نه روایات امام هشتم. خود فضل ابن شازان یک کتابی رو تصنیف کرده به عنوان فلسفه احکام که به بعضی از احکام و فلسفه احکام ایشون اشاره میکنه، لذا یک گرایش این است که این کتاب فتاوای فضل ابن شازان است، نه روایات از امام هشتم. و اون وقت می فرماین فائده این کتابم از دو جهت است، یکی این که فتاوای روات در عصر معصوم را اگر بدانیم، هم به تعبیر ما در تحقق اجماع یا شهرت مهمه، هم در فهم بعضی از روایات مهمه. نکته دوم این که اگه مقارنه کنیم این کتاب رو با نوشته های تسنن، با این که علمای اهل سنت قائل به قیاس و استحسان و سد ذرایع و امثال اینا هستن، ولی در بیان فلسفه احکام به درجه محققین شیعه نمیرسن، لذا همچه کتابایی همچه نمونه‌هایی رو پیدا نمی کنیم در نوشته های علمای اهل سنت. این یک گرایش. حالا شاهدی هم میارن، الان کار بو شاهدم نداریم، فعلا ما به قسمت دیگری کلامشون باید بپردازیم. گرایش دوم، گفتن که جمعی از فقهای ما اعتقاد دارن کتاب علل روایات فضل ابن شازان هست از امام رضا علیه السلام که مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا یک جا همه کتاب رو میاره، در مواردی به طور پراکنده به این علل اشاره میکنه با سند عن الامام الرضا، و در من لا یحضرم قسمتیشو میاره. و ابن قتیبه هم که یکی از سندهای کتاب علل به او میرسه از فضل ابن شازان، تصریح میکنه، میگه من به فضل گفتم آیا این علل از خود شماست یا اینها رو از امام هشتم شنیده ای؟ فضل ابن شازان گفت من چه جایگاهی دارم که به احکام الله و ما سنه النبی به عللش برسم، اینا از من نیست، بلکه شیئن فشیئن از امام هشتم علیه السلام شنیدم و اینا رو یک جا جمع کردم. دوباره ابن قتیبه میگه آیا میتوانم اینا رو از شما نقلن علی الامام رضا نقل کنم؟ فضل ابن شازان میگه بله. لذا گرایش دوم اینه، میگه کتاب علل همش روایات منقوله توسط فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام است. اون وقت ایشون میفرماید جمعی از فقها یا سند رو درست کردن، رواتی که در سند است معتبر دانستن، و یا اگر سند رو معتبر ندانستن از راه وثوق به صدور وارد شدن. مثلا اینجوری گفتن که شیخ صدوق قریب عهد به فضل ابن شازان است، با دو واسطه از فضل حدیث نقل میکنه. این کتاب العلل را از امام اشتم در عیون اخبار الرضا آورده، در کمال الدین قسمتی گزارش کرده و قسمتی رو در من لا یحضر آورده است که کتاب فتوایی شیخ صدوق است، لذا اعتماد پیدا میکنیم. اینم گرایش دوم که از اصحاب این گرایش از شیخ انصاری فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه، صاحب حدائق و مرحوم آقای حکیم، اینم گرایش دوم. گرایش سوم این است که این رساله علل هیچ اعتبار نداره، نمیتونیم بگیم فتاوای فضله و نمیتونیم بگیم روایات امام هشتم است. والوجه فی این است که اولا سند این حدیث و کتاب العلل و هاکذا روایت محض الاسلام که روایت محل بحث ماست، سندش معتبر نیست. ابن عبدوس از ابن قتیبه از فضل ابن شازان نقل میکنه، حداقل در این سند ابن قتیبه توثیق ندار، لذا سند معتبر نیست. ثانیا این محقق می‌فرمایند کتاب علل اشکالات داخلی داره، مواردی در پاسخها داریم که اینا نمیتونه پاسخ امام باشه، و چهار مورد رو نقل میکنه. اشکال سوم و هو العمده این است که این محقق می‌فرمایند از نظر زمانی روایت فضل ابن شازان مستقیماً از امام هشتم علیه الصلاه و السلام مما یصعب التصدیق به وقوعها. ابتدا میگن سخت ما بتونیم قبول کنیم که مستقیم فضل ابن شازان از امام هشتم روایت داشته باشه، بل یمکن الاطمئنان به عدمها، بلکه ممکنه اطمینان پیدا کنیم که اصلا نمیتونه فضل ابن شازان از امام هشتم روایت نقل کنه. و بعد توضیح میدن این که ما احراز کنیم یک کتاب عللی رو کم کم فضل ابن شازان از امام هشتم شنیده باشه و جمع کرده باشه، این قابل قبول نیست. کن از نظر زمانی نمتونه فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام حدیث نقل کنه. این اشکال اخیر مشترک الورود است، یعنی روایت محض الاسلام رو میگیره، سایر روایات رو میگیره. حالا روایت محض الاسلام ممکنه یک کسی اینجوری بگه نامه امام هشتم بوده به مأمون، فضل ابن شازان به اصل نامه دسترسی پیدا کرده در زمان بعد مثلا نقل کرده، ولی معذالک اون اشکال دوم که حتما باقی است، چون سند علل و سند روایت محض الاسلام واحده، دو سه تا سند دارن هر دو مثل همه. این محقق تصریح میکنه ابن قتیبه به نظر ما توثیق نداره، لذا سند ضعیفه. نقل فضل ابن شازان هم از امام هشتم بعیده، بلکه اطمینان به عدمش داری، لذا این تراث علل و محض الاسلام و روایات دیگری که فضل از امام هشتم داره همه زیر سوال میره. عرض ما این است که هر سه اشکال این محقق وارد نیست، هیچ کدامش. فعلا ما اشکال دوم و سوم رو که روایت محض الاسلام با روایت علل با هم مشترکن اشاره کنیم، اون اشکال اول قابل جواب، اون خیلی مهم نیست، ممکنه اشارهی بهش بعد داشته باشیم. از اینجا شروع می کنیم که این فقیه حفظه الله مثل صاحب کتاب معرفت الحدیث ادعا می کنن نقل فضل ابن شازان مستقیم از امام هشتم علیه السلام اطمینان به عدمش داریم. ما این رو در مباحث حج عرض کردم، قبل از این که به این رساله این محقق دسترسی پیدا کنیم پاسخ دادیم به تفصیل. خیلی خلاصه اشاره میکنم، موارد فوت شده را از کتاب الحج بیارن، نمیخوام خیلی به تفصیل وارد بشیم. حالا عبارتهایی که در قبسات فرزند ایشون در جلد دوم صفحه 188 رساله پدرشون رو میارن، میگن با یک توضیحاتی از ما، اونو ببینید، ببینید استدلال چیه. من احساس میکنم که مطالب اون محقق تأثیر داشته در این نوشته، یعنی مقارنه بشه بین مطالب معرفت الحدیث یا توارد خواطره، نمیدونم، گیره نمیتونم به ذرس قاطع بگم، چون گاهی واقعا پیش آمده، این خیلی برای خود بنده پیش آمده، مطلبی رو دقیقا بازسازی کردم، فکر کردم روش، بعد دیدم همین مطلب رو شهید صدر داره، همین مطلب رو کس دیگه داره. ممکنه توارد خواطر باشه، یعنی یه تحقیق رو این محقق کردن، اون آقام تحقیق رو کرده، هر دو به یک نتیجه رسیدن، ممکنه تأثیر و تأثیر باشه. من احتمال تأثیر و تأثیر رو قوی میدونم، چون این فقیه هم خیلی متتبع و پرمطالعه است. یه وقتی من از ایشون یه مطلبی رو از کتاب کاپیتال مارکس اشاره کردم، ایشون یه مرتبه گفتن که من دو بار کتاب کاپیتال رو خوندم، این کجا کجاست این مطلبش؟ آدم متتبعی است، خیلی اهل مطالعه و ایناست، ممکنه مطالب او رو مطالعه کردن. حالا بالاخره اینم شما نگاه بکنید میبینید اینجوری نیست بالاخره. حالا اگه اونم باشه جوابش خیلی روشنه، اگه اون باشه که اصلا جوابش خیلی روشنه، شبه شبه قوی تر از آن است. دقت کنید، یکی از مطالبی که باعث شده شبهه بشود، شبهه قوی، که فضل ابن شازان نمتونه از امام هشتم علیه السلام مستقیم حدیث نقل کنه، مطلبی است که ولو این محققم مما یعید میارن، ولی رساله شونه کسی مطالعه کنه میبینه دلیل اصلی همین است. اون مما یعید کلامی است که مرحوم کشی در رجال خودش آورده است و شیخ طوسی در اختیار و معرفت رجال گزارشگری میکنه. یه مطلب مفصلی است، مطالعه کنید. قال فضل ابن شازان، فضل ابن شازان اینجوری گفته است. نجاشی هم از قول کشی با اندک اختلافی با گزارشگری شیخ طوسی مطلب رو میاره. ما در بحث حج متن اون مطلب رو آوردیم خوندیم، دوستان زمیمه کنن برای وقت گرفته نشه، من اصل مطلب رو اینجا نمیارم، عبارت ها رو. خلاصش این است که مرحوم کشی در شرح حال حسن ابن علی ابن فضال از فضل ابن شازان نقل میکنه قضیه ای رو. که فضل ابن شازان میگه من از اصحاب شنیدم یک کسی در کوه هست، آدم عابدیه، زاهدیه، مشغول عبادت است و زهد است و سجده میکنه به حدی که این مرغ ها میان رو سرش مینشینند، و گفتم کیه؟ گفتم حسن ابن علی ابن فضال است. آمدم پیش پدرم، دیدم یه پیرمردی نشسته موجه داره با پدرم صحبت میکنه، گفتم این کیه؟ گفت حسن ابن علی ابن فضال است. گفتم او که در جبل بود در کو؟ گفت نه همینه. بعد یه مطالبی توضیح داده میشه در این قضیه مفصل، از جمله این که پدرم به من گفت که پسر تو سنت کمه، تو کوچکی، مطلب رو نمیدونی، و بالاخره از قرائنی از این نقل اینجوری استفاده می شود که جناب فضل ابن شازان در زمان حیات حسن ابن علی ابن فضال یه نوجوان 16 ساله بوده، 17 ساله بوده، حسن ابن محبوبم در اون جلسه بوده که متوفای 224 است. قرائن رو که کنارم میگذاریم نتیجه این میشود به تعبیر اون محقق صاحب معرفت الحدیث، به تعبیر او تصریح میکنه فضل ابن شازان باید متولد سال 203 هجری باشه، بعد از شهادت امام رضا. و به تعبیر این محقق خیلی اگر بخوایم راه بیایم باید فضل ابن شازان یه بچه چند ساله باشه در اواخر حیات امام هشتم علیه السلام و سلام. بنابراین نمیتواند فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام حدیث نقل کنه. حداقل اینجوری بگیم، حالا تعبیر آقای یعقوبیان هم شهید نشه، اینجور بگیم که این که بتواند مستمر خدمت امام هشتم برسه و سوال بعد از سوال داشته باشه و حضرت پاسخ بدن، این بعید. لذا می‌فرمایند که ان اطمینان داریم روایات فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام دوچار مشکل است. برای فردا وارد میشیم در کتاب الحج هم اشاره کرده ایم، هم به این گزارشگری میپردازیم هم به قرائن مطمئنه که این قرائن اثبات میکنه فضل ابن شازان از نظر زمانی هیچ استبادی نداره از امام هشتم علیه السلام بتوانم حدیث نقل کنم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. بسم الله محمد و آل محمد. آقای سیستانی، نه در قبسات یک کتابی داره به نام قبسات رجالیه، اونجا این رساله پدر رو میاره، میگه من نسبت به روایات فضل کتاب علل فضل ابن شازان همون رساله پدرم رو میارم با اندک توضیح. نه السلام علیکم. یا الله بله
یا الله آیه پسر سیستانی با حجش مشاهده کرد؟
نه نگاه نکردم، من اصلا ندارم اون کتاب. خب چی میگه؟ همینه که تو قبسات آورده، باز اشکال اضافه. خب حالا چیز کنید، حتما خود شما مطالعه کنید هم قبسات رو هم اینی که تو حجشون آوردن مقارنه کنید، اگه مطلبی اضافه بر قبسات داره یادداشت کنید به منم بدید.
این کتاب جدید تر چاپ
شده. خب یعنی یکیه میخواید بگید ایشون میگن اضافه داره. حالا نگاه کنید، عیب نداره شما هم ببینید چون این خیلی مهمه مطلب. ببینید اگر واقعا هر نکته تازه‌ای که درش هست، مطالب اون آقای بهبودی هم باید که مطالبش خیلی نقد داره در جای خودش، مطالب اون هم تو معرفت الحدیث ببینید که ما اصلا سبب ورود به این بحث مطالب او بود، اصلا ندیده بودم اون وقت، نه قبساتی چاپ شده بوده احتمالا، نه این حج که اصلا ندیده. خیلی خوب، اب نداره، اینم ببینید مقارنه کنید با هم، ببینید اگر نکته تازه‌ای داره. مطالب ما هم اون مطالبی که در حج داریم دوستان زمیمه کنن به این مطالب، بعد مقارنه کنید، باز اگه مطلبی بود میشنویم بالاخره استفاده ببرد.
Thank you.
نه دیگه، ببینید اینجا در گزارشگری آمده که ابن قتیبه میپرسه، فضل ابن شازان میگه قد سمعته من الامام رضا، این ادعای سماعه، این خیلی بالاتر از او حرفاست دیگه، میگه سمعته عن الامام رضا. چی اگه چی؟ هیچی. اگه فتاوای خود فضل ابن شازان بدونیم، اولا مخالف با ظاهر کتاب علله، که کتاب علل در عرض سند، مخصوصا سند ابن قتیبه، همش یه سند داره، سه تا سند داره همش. میگه آقا اینا از خودت یا شنیدی از امام؟ میگه نه خیر، مگه عقل من میرسه به علل احکام؟ ما فرضه الله و ما سنه النبی، یعنی مسامحه کرد که یعنی بایی که نشنیده از امام هشتم، گفته من شنیدم، میگه از خودم نگرفتم، قسمت قسمت رفتم از امام هشتم سوال کردم، امام جواب به من داده. میگه میتونم نسبت بدم که شما از امام هشتم شنیدی؟ میگه بله. اگه این نبود، این سند نبود، یا ما سند نمیتونستیم درست کنیم، مثل خود این محقق که نسبت به ابن قتیبه میگن ما نمیتونیم، ادله ای را میارن، حالا ما بعد اضافه میکنیم، میگیم آقا این دلیل اینجوری بازسازی کنید، وثاقت ابن قتیبه ثابت میشه. از کجا معلوم؟ ما در اجتهاد و تقلید بحث کردیم، آیا این فتوار هم شامل میشه یا نه؟ اونجا ببینید، اونا رو ببینید چی گفتیم. نه این نیست، اینجوری این خلاف ظاهر مسلم، سمعت من الامام رضا یعنی خودم شنیدم، نه اینکه شنیدم که گفتند از امام هشتم، خلاف ظاهر جدا. کسی که میگه سمعت من فلان یعنی من شنیدم از اون، نه اینکه شنیدم از ناحیه او، یعنی مثلا یه عده‌ای برای من نقل کردند از ناحیه او، اصلا نوبت به عرفان نمیرسه. ما قرائن مطمئن نمیاریم که آقا این استبعاد شما جا نداره، اصلا چه استبعاد اصلا جا نداره. من یادم هفت تا هشت تا قرینه آوردیم در مباحث حج، بعضیش اشاره بسن جا نداره که اصلا جای این استبعاد نیست، اصلا این استبعاد جا نداره. بله نه اصلا اینجوری نیست، این بله جوان نشتی بوده در همون زمان، حالا میگیم بحث میکنیم. اون حدث و سن که خیلی آقایون بهش استناد میکنن در گزارش نجاشی اصلا نیامده، تازه اون حدث و سن همون زیل اون قضیه میگه که ابن فضال بین من و فلان راوی در علم کلام مناظره مینداخت. کدوم حدث و سنه که مناظره مینداخت بین من و او؟ کاری به اینا نداریم اصلا، اصلا اینا مهم نیست، مهم و قرائه نیست که اقامه میکنیم که مطمئنن میتونه، هیچ استبادی ندارن، اطمینانن فضل ابن شازان میتونه، در سنی بوده که میتونه در از امام هشتم حدیث نقل کنه، و شاید مواردی میریم میگیم مگه از این آقا حدیث نقل نمی کنه، این سال چند بوده، مگه از فلانی حدیث نقل نمی کنه، مگه از فلانی حدیث نقل نمی کنه، یا همه اینا رو این محققین منکر بشن، یعنی باید به لوازم حرفشون ملتزم بشن اون وقت. حالا اینا رو مقدار در حد فرصتمون اشاره می کنم، بفرم. حالا آقا ببینیم چی میگن بعد استفاده. من
زمان هم
در زمان امام بوده، این مداری بوده، نسبت به کتاب علل میگه سمعت من الامام رضا، سوال شده نیست، من شنیدم از امام هشتم. ابن قتیبه میگه میتونم اینا رو نقل کنم که شما از امام هشتم شنیدی؟ فضل ابن شازان میگه بله. بفرمایید. اصلا شما ببینید روایات فضل ابن شازان، حلقه اتصال فضل ابن شازان به روایات بعدی کیست؟ حلقه فضل ابن قتیبه است، همون ابن قتیبه ای که والد صاحب قبسات تصحیحش میکنه. اصلا حلقه اتصال اونه، سایر روایات اونم همینه. بعدم از فلازالک تنها ابن قتیبه نیست که، سند دیگه داریم که ابن قتیبه درش نیامده. سه تا سنده، نگاه کنید سه تا سند داره، انحصار به ابن قتیبه نیست. اگر انحصار به ابن قتیبه، حالا ایشون فقیهن واقعا نمیان این مطلب رو بگن، ولی اون صاحب معرفت الحدیث تصریح میکنه، میگه این از وضع ابن قتیبه است. با اون که باید که بی انصاف، هیچ دلیلی بر وضع نداری، بلکه ما ادله‌ای بر وساقت ابن قتیبه داریم، از کجا میگی اینا رو ابن قتیبه جعل کرده؟ او که اینجوری میگه، این محقق که نمیفرماید، چون فقیه هم که حرفی نمیزنه. بله 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 بله، نگاه کنید آیون رو، نگاه کنید سه تا سند، در یک سندش ابن قتیبه، ما تو حجم این حرفا رو بس کردیم. بله سند دیگه اصلا ربطی به ابن قتیبه نداره. نه چهار تا، ببینید اون قرینه داخلی که میارن، آقای سیستانی مطالعه بکنید، اون قرینه داخلیشونشون چهار مورد میارن، میگن این چهار مورد بعید امام هم چه بفرماین، اونا جواب داد. افروز اگه مشکل اون باشه، مشکلیشون این نیست به تنهایی، مشکل ضعف سندیه، مشکل بحث دوم ثانیان و ثالثا در کلام آقای سیستانی، مشکلیشون یکی ضعف سندیه، میگن ابن قتیبه رو نتونستیم حل کنی، ولو ابن عبدوس رو حل میکنن با ترزی، میگن رضی الله عنه صدوق مشکل رو حل میکنه، ما از طریق دیگه او رو حل کردیم، میگن ولی ابن قتیبه رو نمیشه حل کرد. سند اشکال داره، سندم اگه درست باشه نمیشه فضل ابن شازان اینقدر روایت از امام هشتم نقل کنه. نقل فضل از امام هشتم مما نطمئن به عدمه، ما یه هر دو رو جواب میدیم. نسبت به اون قرائن داخلی کتاب العلل، الان ربطی به بحث ما چون کتاب العلل نیستیم دیگه، فقط این اشکال دوم و سوم رو باید جواب بدیم، اونم جوابش خیلی راحته. اولا این سه چهار مورد قابل توجیهه، اینجور نیست که ایشون بگن لا یستر من المعصوم، اینجوری نیست. بعدم افرز اگر اینجوری باشه در یک کتابی که مثلا 100 تا علت ذکر شده، اونم کم کم از امام گفتن، مگه شما تفکیک در حجیت قائل نیستی؟ تو یک روایت واحده یه صفحه سه جایشون تفکیک در حجیت قائل میشن. وقت اینجا که خودش داره میگه هی بارا از امام شنیدم، یکی که اضافه کردم، هی آوردم اینا رو. خب بابا چهار قسمتش مشکل دار، بقیهش برای چی مشکل داشته باشه؟ اونا قابل جواب. حالا باید خب دارن، ایشون هم دارن، ما جواب دادیم اینه، در کتاب الحج جواب دادیم. اون آقا صاحب معرفت الحدیث دو تا مطلب داره، در حقیقت دو تا دلیل عمده داره. یک، شیخ طوسی رو جز اصحاب امام هادی امام عسکری آورده، جز اصحاب امام هشتم نیاورده. اونجا توضیح دادیم نمت شیخ چجوریه، چیه، میشه به این حرف شیخ استناد کرد یا نه، اونا رو بیارن از کتاب الحج، جواب دادیم بین اشکال، اونجا توضیح دادیم دیگه، همه رو به تفصیل نخواستیم، اگر اونا رو وارد بشیم چیزای اضافه هم هست خیلی معطل میشیم، اونا رو اضافه کنن ما بتونیم یکی دو روزه ببندیمش. اصلا دیگه مختصر اشاره کنیم، معذالک یه بحث جونداری میشود، یه کسی خیلی مقاله علمی خوبی بخواد بنویسه، به نظرم یه بحث علمی خیلی زنده روز خواهد شد این مبحث. خب همونهای قبسات، یعنی اضافه نداره. خیلی خوب گفتم، حالا شاید در مرور زمان آدم به یه مطالب جدیدی میرسه. دوستمون گفتم نکنم باز مطلب جدیدی اونجا اگر تدارک کردن اونا رو هم ببینیم. بله از کتب فقهی ایشون مباحث رجالیش گرفتن. بله حالا اینجا مهمه که میگه این رساله مال پدرمه، من به اندک توضیح مثلا همینو میارم دیگه. این برای ما خیلی مهمه که نظر خود آقای سیستانی است، این دیگه مسلمه. در بعضی جای دیگه من دیدم ایشون در بعضی مباحثشون اشاره میکنن که روایت فضل از امام اشتم فی تعمل است و نمیتونیم قبول کنیم. بله یادم نیست الان ولی دارن این خودشون
در مورد روایات
ببینید نه شهرت نگاه کنید، چون گزارشگری تنها در مکتب شیخ صدوق آمده، این یکم پیه تأمل، یعنی فقط شیخ صدوق در کتاباشی رو نقل کرده. درسته که نجاشی میگه لهو کتاب العلل، دقت کنید لهو کتاب العلل، نجاشی میگه پس مشازان کتاب علل داره، ولی هر سه سند منتهی به شیخ صدوق میشود. بله خب یعنی شما ببینید دو تا اینجا دو تا بحثه، یک یعنی روایت های فقهی اگر گزارشگری شد این چنین شما ازش استفاده کنید که مشهور بین الاصحاب بوده است. نه نمیشه مشهور بین الاصحاب. ببینید ممکنه انتصابش به خود فضل درست باشه، اما آیا این فتوایی که فضل دارد مشهور بین اصحابم بوده است؟ اول کلام از کجا؟ خب کتابی داشته، این کتابم مشهور بوده. فرض کنید فتوای یونس رو به دست آوردیم از این کتاب، آیا می توانیم این فتوا رو انتساب مشهور بین الاصحاب بدیم؟ نه اب نداره کتابش نقل بشه، اصلا کتاب مشهور، لذا کتاب مشهوره نقلم می شود. فرض کنید فتوای یونس رو از این کتاب به دست آوردیم، این افتاره می خواهید به مشهور نسبت بدید؟ یعنی مشهور همین فتوا رو قبول داشتن؟
وقتی
یک روایت رو اصحاب دارن
نقل می‌کنن، اون روایت رو نقل می‌کنه قبول می‌کنه. این اول کلامه. اینا که ابن بلی داره میگه مثلا من نمی‌خوام
خود روایت فلانی رو نقل کنم، ببینید شما این دعو رو نسبت به همه روات احراز کردید از کجا؟
خود نجاشی که بعد
من کتاب فلانی رو نقل روایت نداره. نقل نمی کنم، نجاشی یکی رو تضعیف می کنه سریعا، بعد میگه طریق من به این کتاب اینه. کم لهو من نظیر، تضعیفش می کنه میگه طریق من به این کتاب این است. ابتدا این نیست. اگه بتونیم اینه اثبات کنیم خیلی فتح باب میشه برای خیلی موارد، برای خیلی موارد فتح باب میشه، ولی انا لنا به اثبات زاری نمیشه اثبات. خیلی یکیه، بله تفنن در تعبیر بلا شبه یکیه، بله.